برهان مبتنی بر معجزات.
هنگام بررسی مسئله شر و راه حل‌های نافرجامی که برای آن به دست داده‌اند، از این معنا یاد کردم که خدا باوران معمولاً عقیده دارند که خداوند معجزاتی در کار کرده است. در احادیث و مأثورات مسیحی، این معجزات مشتملند بر رستاخیز، غذا دادن 5000 نفر، زنده کردن ایلعازر و نظایر آن. اینها جملگی معجزاتی هستند که ادعا می شود از مسیح سرزده است. ولی دین مسیح و سایر ادیان غالبا این دایره را عنوان می کنند که معجزات همینک نیز رخ می دهند. حال این مسئله را بررسی می کنیم که آیا دعوی این که معجزاتی در عالم رخ داده است اصلا ممکن است دلیلی کافی بر اعتقاد به وجود خداوند باشد؟ معجزه را می توان به این صورت تعریف کرد: مداخله و تصرف خداوند در سیر طبیعی رخدادها که متضمن نقص قانون طبیعی پابرجایی است. قانون طبیعی تعمیمی است که در مورد نحوه رفتار اشیا صورت می گیرد. مثلا اگر وزنه ای را رها کنیم، به طرف زمین سقوط می کند. مردگان زنده نمی شوند و امثال آن. چون این قوانین طبیعی بر پایه مشاهداتی فراوان استوارند. در آغاز باید میان معجزات و رخدادهایی که صرفاً خارق عادتند فرق گذاشت. ممکن است شخصی در صدد برآید با افکندن خود از روی پلی مرتفع دست به خودکشی بزند. امکان دارد که به واسطه ترکیب عجیبی از عوامل نظیر شرایط باد، عمل کردن لباسهای فرد به صورت چتر نجات و امثال آن، شخص یاد شده چنان که اتفاق هم افتاده است از سقوط خیش جان سالم به در برد. این واقعه با آنکه به غایت نامعمول است و حتی چه بسا روزنامه ها آن را معجزه توصیف کنند، به آن معنایی که من در اینجا واژه معجزه را به کار میبرم در ذیل معجزات نمی گنجد. ما می توانیم در چگونگی نجات پیدا کردن آن شخص تبیین علمی قانع کننده ای به دست دهیم. این واقعه نه معجزه که تنها رخدادی خارق عادت بوده، زیرا هیچ یک از قوانین طبیعت نقض نگردیده و تا جایی که ما می توانیم بگوییم مداخله و تصرف الهی در کار نبوده است. ولی اگر آن شخص از روی پل پریده بود و به طرزی مرموز در حالی که پشت به پل داشت از رودخانه به طرف پل بازگشته بود، در آن صورت حقیقتاً معجزه‌ای روی داده بود. غالب ادیان مدعی هستند که خداوند معجزاتی کرده است و احادیث و روایات ناصر به این معجزات را باید مؤید وجود او دانست. با این حال، استدلال‌های محکمی بر ضد بنا کردن اعتقاد به خدا بر پایه این معجزات روایت شده اقامه گردیده است.
آرای هیوم درباره معجزات.
دیوید هیوم در بخش دهم کتاب خود با نام تحقیق درباره فهم آدمی استدلال کرد که شخص عاقل هرگز نباید روایتی را که حاکی از وقوع معجزه ایست باور کند، مگر اینکه بر خطا بودن شخصی که راوی آن معجزه است خود معجزه ای بزرگتر باشد. بنابر استدلال او، چون این چیزی بسیار بعید است. روش ما باید این باشد که همواره آنچه را معجزه کوچکتر است باور کنیم. هیوم در این گفته خیش به عمد با معنای واژه معجزه بازی می کند. همانطور که قبلا ملاحظه کردیم، معنای دقیق معجزه عبارت است از نقض قانونی طبیعی که تصور می شود کار خداست. با این حال، وقتی هیوم اعلام می دارد که ما باید آنچه را معجزه کوچکتری است باور کنیم، از واژه معجزه معنای پیش پا افتاده و عادی آن را مراد می کند که می تواند شامل هر چیزی شود که صرفاً خارق عادت است. هیوم اگرچه می پذیرفت که رویداد معجزه علل اصول خلاف ممکنات نیست، بر این تصور بود که هرگز روایت موثقی از معجزه‌ای وجود نداشته است که آن را مبنای ایمان به خدا قرار دهیم. او در اثبات این رأی از چند استدلال محکم بهره جست.
معجزات همواره نامحتملند.
هیوم قبل از هر چیز به تحلیل قرائن و شواهدی پرداخت که ما برای اثبات اینکه قانونی از قوانین طبیعت برقرار است در اختیار داریم. برای آنکه چیزی را فیلمثل اینکه هرگز مرده‌ای زنده نمی‌شود در زمره قوانین طبیعت جای دهیم، باید تا بیشترین حد ممکن قرائن و شواهدی در تایید آن وجود داشته باشد. شخص خردورز همواره عقایدش را بر شواهد و قرائن موجود بنیان می‌گذارد و در مورد هر روایت معجزه همواره قرائن و شواهدی که از رخ ندادن آن حکایت دارند بر قرائن و شواهد عکس آن فزونی دارد. این صرفاً نتیجه است که از لازمه معجزه یعنی نقض قوانین پابرجا و تثبیت شده طبیعت حاصل می شود. بدین قرار، بر وفاق این استدلال، شخص عاقل همواره باید از باور کردن روایات معجزات به غایت ابا کند. همواره منطقاً ممکن است که مرده‌ای زنده شود، ولی قرائن و شواهد بسیاری مؤید این رأی است که چون این چیزی هرگز حادث نشده. پس به زعم هیوم، با اینکه نمیتوانیم به کلی این امکان را از دور خارج کنیم که رستاخیز عیسی مسیح روی داده است، باید از باور کردن این روایت به غایت ابا کنیم. هیوم برای آنکه این نتیجه گیری را قانع کننده تر سازد، چند استدلال دیگر هم اقامه کرد.
عوامل روانی.
عوامل روانی می توانند آدمیان را در پذیرش وقوع معجزات به جانب خودفریبی یا حتی عملاً به سمت و سوی شیادی سوق دهند. به طور مثال، این حقیقت کما بیش مثل روز روشن است که حیرت و شگفتی احساساتی لذت بخش و دلپسندند. در ما این گرایش قوی هست که امور بسیار نامحتمل را باور کنیم. چیزهایی نظیر این که رؤیت بشقاب پرنده ها وجود جانورانی هوشمند را در کره مریخ به ثبوت می رساند یا قصه های ارواح امکان زندگی بعد از مرگ را ثابت می کنند و امثال آنها، و این به دلیل لذتی است که ما در پروبال دادن به این عقاید خیالی طعم آن را می چشیم. به همین نهج ما مستعدیم که روایات معجزات را باور کنیم، زیرا غالب ما آدم ها در خفا یا آشکارا میل داریم که این روایات صادق باشند. به علاوه، این بسیار جذاب است که تصور کنید شما را برگزیدند تا شاهد معجزه‌ای باشید که شما به نوعی پیامبرید. نظر مساعدی که افراد به کسانی دارند که مدعی می‌شوند معجزاتی را به عینه دیدند خوشایند کثیری از انسان هاست. این امر ممکن است آنها را به این جانب رهنمون شود که رخدادهای صرفاً خارق عادت را معجزاتی تعبیر کنند که کاشف از وجود و حضور خداوند است. حتی شاید ایشان را به آنجا برساند که از خودشان قصه هایی درباره رخدادهای معجزه آسا جهل کنند.
ادیان یکدیگر را خونسا می کنند.
ادیان بزرگ جملگی ادعا می کنند که معجزاتی روی داده است. گواهانی به مقدار یکسان از قسمی یکسان وجود دارد، حاکی از این که معجزات مورد ادعای هر کدام از این ادیان به واقع حادث شده است. نتیجه این می شود که برهان مبتنی بر معجزات، اگر موثق باشد، وجود خدایان مختلفی را به ثبوت می رساند که هر کدام از ادیان ادعا می کنند. ولی پیداست که ممکن نیست این خدایان مختلف جملگی وجود داشته باشند. از ثواب دور است که بگوییم تنها خدای واحد دین مسیح و کثیری خدایان آیین هندو وجود دارند. پس معجزاتی که ادیان مختلف مدعی شده اند، یک دیگر را در مقام براهین وجود یک خدا یا خدایان متعدد خنثی می کنند. مجموعه این عوامل همواره باید موجب شود که شخص خردورز از باور کردن روایات معجزات اکراه داشته باشد. در همه حال، این احتمال بیشتر است که تبیین طبیعی، حتی اگر فی نفس نامحتمل باشد، در قیاس با تبیین دایر بر وقوع معجزات
سزاوارتر باشد. قدر مسلم این که روایت معجزه هرگز به مرتبه برهانی در اثبات وجود خدا نمیرسد. این استدلال ها به روایات دیگران از معجزات محدود نمی شود. اگر خود ما نیز در وضع و حال غریبی باشیم که در آن تصور کنیم شاهد معجزه ای هستیم، اغلب استدلال های پیش گفته شامل حال ما نیز می شود. همه ما رؤیاهایی در سر پخته ایم. در مواردی چیزهایی را اشتباهاً به یاد آورده ایم یا در مواردی تصور کرده ایم چیزهایی دیده ایم که در واقع وجود خارجی نداشتند. در تمام مواردی که باور داریم شاهد معجزه‌ای بوده ایم، این احتمال به مراتب بیشتر است که حواس ما گمراهمان کرده باشد تا اینکه معجزه‌ای به واقع روی داده باشد. در غیر این صورت ممکن است تنها شاهد چیزی خارق عادت بوده باشیم و به سبب عوامل روانی که پیشتر ذکر آنها رفت، آن را معجزه قلمداد کرده باشیم. البته هر شخصی که تصور می کند شاهد معجزه‌ای بوده است، به حق این تجربه را سخت جدی می گیرد. ولی از آنجایی که خیلی راحت ممکن است در این مورد دچار خطا شویم، تجربه ای از این دست هرگز نباید برهان قاطعی در اثبات وجود خداوند به شما آید.
برهان شرطبندی، شرطبندی پاسکال.
براهینی که تا اینجا در اثبات یا انکار وجود خدا بررسی کردیم، جملگی مقصودشان این بوده که ثابت کنند خدایی هست یا خدایی نیست. مدعای این براهین آن بوده است که ما را به بودن یا نبودن خداوند دانا می کنند. برهان شرطبندی که از نوشته های بلس پاسکال، فیلسوف و ریاضیدان برگرفته شده و معمولاً به شرط بندی پاسکال معروف است، صورتی بسیار متفاوت با آن براهین دارد. مقصود برهان شرط بندی این نیست که وجود خداوند را مبرهن سازد، بلکه می‌خواهد نشان دهد که صلاح شرط بند عاقل در این است که بر سر وجود خدا شرط ببندد. این برهان از موضع لاادریون ابتدا می‌کند، یعنی از موضع کسانی که معتقدند ادله کافی و وافی چه در اثبات هستی خداوند چه در انکار هستی او وجود ندارد. ایشان عقیده دارند که حقیقتاً ممکن است خداوند وجود داشته باشد، ولی برای آنکه در این باره به یقین برسیم ادله کافی در اختیار نداریم. در مقابل ملحدان نوعاً معتقدند که دلایلی قاطع وجود دارد، حاکی از اینکه جهان را خدایی نیست. برهان شرط بندی بدین قرار است: از آنجایی که ما نمی‌دانیم خدایی هست یا نیست، وضع و حال ما شبیه وضع و حال قماربازی است در زمان پیش از پایان بازی یا برگشتن ورق. در این هنگام ما باید احتمالات را سبک و سنگین کنیم، ولی در نظر شخص لاادری ممکن است وجود خداوند همانقدر محتمل باشد که عدم او. طریقه او این است که بی طرف بماند و از اظهار نظر خودداری کند. با این حال برهان شرط بندی گویای آن است که خردمندان ترین کار بدین قرار است: احتمال بردن بزرگترین جایزه ممکن را هدف خود قرار دهیم، در عین حال که احتمال بازنده شدن را در کمترین حد ممکن نگه می داریم. به تعبیر دیگر، ما باید بردهای ممکن خود را به حد اکثر و باختهای ممکن خود را به حد اقل برسانیم. بر اساس برهان شرط بندی، بهترین راه برای این کار اعتقاد به خداست. 4 نتیجه ممکن است. اگر بر سر وجود خداوند شرط ببندیم و برنده شویم، یعنی اگر خدا وجود داشته باشد، در آن صورت حیات جاودان جایزه بزرگ به دست می آوریم. اگر بر سر این گزینه شرط بندی کنیم و بعد معلوم شود که خدایی وجود نداشته، آنچه از دست می دهیم در مقایسه با امکان حیات جاودان ناچیز است. ممکن است پاره ای لذت های این جهانی را از کف بدهیم، اوقات بسیاری را با نماز و نیایش تلف کنیم و زندگی خود را زیر سایه وهم و پندار به سر آوریم. ولی اگر بر سر این گزینه شرط ببندیم که جهان را خدایی نیست و برنده هم بشویم، یعنی اگر خدایی وجود نداشته باشد، آنگاه عمر خود را دست کم از این لحاظ به دور از وهم و پندار سپری می کنیم. و خود را برای تمتع جستن از لذایز این زندگی آزاد و رها احساس می کنیم، بدون آنکه از مکافات الهی ترسی به دل راه دهیم. اما اگر بر سر این گزینه شرط بندی کنیم و بازنده شویم، یعنی اگر خدا وجود داشته باشد، آنگاه دست کم امکان حیات جاودان را از دست می دهیم و حتی شاید خطر لعن ابدی دامنگیر ما شود. پاسکال در مقام استدلال می گفت که عاقلانه ترین راهی که پیش پای ماست این است که به وجود خداوند ایمان بیاوریم، به همان نهج که قماربازان در مواجهه با این گزینه‌ها عمل می کنند. به این طریق اگر بر ثواب باشیم از حیات جاودان محظوظ می شویم. اگر بر سر وجود خداوند شرط ببندیم و بر خطا باشیم، به قدر حالتی که در آن بر سر وجود نداشتن خداوند شرط بندی کنیم و بر خطا باشیم، مقبون و دچار خسران نمی شویم. بنابراین، اگر خواستار آنیم که منافع احتمالی خود را به حد اکثر برسانیم و زیانهای احتمالی خیش را به حد اقل، باید به وجود خداوند اعتقاد آوریم.
نقد برهان شرط بندی.
نمی توانیم اراده کنیم که اعتقاد آوریم.
حتی اگر برهان شرط بندی را بپذیریم، این مسئله در نزد ما همچنان به قوت خود باقی می ماند که از ما ساخته نیست به هر چیزی که می خواهیم اعتقاد آوریم. ما نمی توانیم به سادگی تصمیم بگیریم که به چیزی معتقد شویم. از من ساخته نیست که فردا تصمیم بگیرم که معتقد شوم به این که خوک ها می توانند بال در بیاورند و پرواز کنند، یا لندن پایتخت مصر است، یا خدای قادر مطلق، دانای مطلق و خیر مطلق وجود دارد. پیش از آن که من بتوانم به این امور اعتقاد آورم، باید متقاعد شده باشم که آنها چنانند که وصفشان آمد. ولی برهان شرط بندی هیچ گونه دلیلی در اختیار من نمی گذارد که مرا به وجود خداوند متقاعد سازد. این برهان تنها به من میگوید که خیر و صلاح هم در مقام شرط بند این است که به خود بقبولانم، چون این چیزی صادق است. ولی در اینجا با این مسئله مواجهم که برای اعتقاد آوردن به چیزی باید به درستی آن باور داشته باشم. پاسکال برای این مسئله که چگونه خودمان را متقاعد کنیم که خدایی وجود دارد، اگر که این کار خلاف احساسات ما در این خصوص باشد، راه حلی در انبان داشت. او می گفت راهش این است که طوری عمل کنیم که انگار قبلن به وجود خدا اعتقاد داشته ایم. به کلیسا برویم، کلماتی از دعاهای مقتضی و مناسب را بر زبان جاری کنیم و کارهای دیگری نظیر اینها انجام دهیم. استدلال او این بود که اگر ما نشانه های ظاهری اعتقاد به خدا را در خود جلوه‌گر سازیم، آنگاه خیلی سریع اعتقاد واقعی پیدا می کنیم. به تعبیر دیگر، راه‌های غیر مستقیمی وجود دارد که از طریق آنها می‌توانیم به طرزی ارادی اعتقاد بیافرینیم.
برهانی بدون ربط و مناسبت.
به نظر می‌رسد در مسئله وجود خدا اختیار کردن این موضع نامناسب و بی‌ربط باشد که بر سر وجود باری شرط بندی کنیم، به این دلیل که از این راه امکان حیات جاودان را پیدا می‌کنیم و بعد از سر خود فریبی واقعاً به وجود خدا اعتقاد آوریم، آن هم به دلیل جایزه‌ای که اگر بر ثواب بوده باشیم به دست می آوریم. ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس، تا آنجا پیش رفت که اظهار داشت اگر او جای خدا بود، بسیار مسرور می شد از اینکه افرادی را که بر اساس این روال به او اعتقاد می آورند به حریم بهشت راه ندهد. کل این روال به دور از اخلاص جلوه می کند و یگان انگیزهی که در پس آن قرار دارد نفع شخصی است.
ناواقع گرایی درباره خداوند.
ناواقع گرایی در باب خداوند جایگزینی مناقشه انگیز برای خداباوری سنتی است. اصحاب ناواقع گرایی استدلال می کنند که خطاست اگر تصور کنیم خداوند موجودی است که مستقل از آدمیان وجود دارد.
معنای حقیقی زبان دین توصیف قسمی موجود واقعی نیست،
بلکه این زبان راهی است برای آنکه وحدت ایدئال همه ارزش‌های اخلاقی و معنویمان و آنچه را این ارزش‌ها از ما اقتضا دارند برای خیش بازنمایی کنیم. به تعبیر دیگر، وقتی هواداران این قسم ناواقع‌گرایی مدعی اعتقاد به خداوند می شوند، معنایش این نیست که به خداوند به عنوان ذاتی که به واقع در ساحتی جداگانه وجود دارد، یعنی همان خدایی که خدا باوران سنتی توصیفش می کنند، اعتقاد دارند. در عوض، مراد اصحاب ناواقع‌گرایی از این مدعا این است که آنها خودشان را به مجموعه ای از ارزش‌های اخلاقی و معنوی ملتزم می کنند و نیز اینکه زبان دین طریقی است مخصوصاً توانمند برای بازنمایی این ارزش‌ها. آنطور که دان کیوپید، یکی از مشهورترین اصحاب ناواقع‌گرایی گفته است، سخن گفتن از خداوند، سخن گفتن درباره آن مقاصد اخلاقی و معنوی است که باید نسب العین قرار دهیم و نیز درباره صورتی که باید به آن درآییم. به گفته اصحاب ناواقع‌گرایی، کسانی که به وجود خداوند به عنوان موجودی اعتقاد دارند که در عالم واقع هست و باید مثل سیاره دیگر یا غول برفی کشف گردد، در بند تفکر اساطیری گرفتارند. ایشان مدعی هستند که معنای حقیقی زبان دین هیچ نیست الا بازنمایی والاترین ایدئال‌های انسانی به خودمان. این مطلب معلوم می دارد که چگونه ادیان گوناگون در وجود آمدند. آنها به منزله تجسم ارزش‌های گوناگون سر برآوردند، ولی به اعتباری جملگی بخشی از یک نوع فعالیت واحدند.
نقد ناواقع‌گرایی در بارگی خداوند.
الحاد در جامعه مبدل.
مهمترین انتقادی که نسبت به ناواقع‌گرایی در بارگی خداوند بیان گردیده، این است که نگرش یاد شده قسمی الحاد است که در پس لفافه نازکی پوشانده شده. این که بگوییم خداوند چیزی نیست الا حاصل جمع ارزش‌های انسانی، در حکم آن است که گفته باشیم خدایی که سنتاً در نظر آورده اند وجود ندارد. و زبان دین تنها راهی سودمند برای سخن گفتن درباره ارزش‌ها در جهانی خدا نشناس. این موضع چه بسا ریاکارانه در نظر جلوه کند، زیرا اصحاب ناواقع‌گرایی بر این اندیشه که خداوند وجودی عینی دارد خط بطلان می کشند و در همان حال می خواهند به ریسمان زبان و آداب دین چنگ زنند. به نظر صادقانه تر می رسد که اعتقاد به این رأی را که خداوند به واقع وجود ندارد تا نتیجهش دنبال کنیم و به کسوت ملحدان درآییم.
دلالت‌های ضمنی ناواقع‌گرایی در زمینه تعالیم دینی.
نقد دومی که بر روی کرده ناواقع‌گرایانه نسبت به مسئله وجود خداوند اقامه شده، این است که روی کرده یاد شده دلالت‌های ضمنی بسیار جدی در مورد تعالیم دینی دارد. به طور مثال، غالب خدا باوران به وجود بهشت اعتقاد دارند. ولی اگر خداوند به راستی وجود نداشته باشد، قاعدتاً بهشتی هم وجود نخواهد داشت و نیز در واقع جهنمی هم در کار نخواهد بود. همینطور اگر خدا به معنای واقع‌گرایانه وجود نداشته باشد، دشوار میتوان شرح و توصیفی پذیرفتنی از معجزات به دست داد. این در حالی است که اعتقاد به امکان معجزه به نزد کثیری از خدا باوران اعتقادی بنیادی است. اختیار کردن موضع ناواقع‌گرایانه در خصوص مسئله وجود خداوند مستلزم بازنگری ریشه‌ای در بسیاری از باورهای دینی پایه است. نفس این امر لزوماً بنیاد رویکرد ناواقع‌گرایانه را بر نمی‌اندازد. اگر کسی حاضر شود این بازنگری‌های ریشه‌ای را متقبل شود، ممکن است به طرزی سازگار و بدون تناقض چنین کاری را انجام دهد. جان کلام این است که دیدگاه ناواقع‌گرایانه مستلزم بازنگری اساسی در تعالیم دینی پایه است، کاری که بسیاری کسان حاضر نیستند سراغ آن بروند.
ایمان.
همه آن براهین اثبات وجود خدا که مورد بررسی ما قرار گرفت در معرض نقد و خردگیری قرار داشتند. این انتقادات لزوماً قاطع و مسلم نیستند. ممکن است بتوانید انتقاداتی علیه این انتقادات پیدا کنید. ولی اگر نتوانید انتقاد مناسبی علیه آنها بیابید،
آیا معنایش این است که باید به کلی از اعتقاد به خداوند دست بشویید؟ چه بسا خدا ناباوران در جواب بگویند؟ آری. لاادریون طبعاً میگویند به دلیل فقدان قرائن و ادله کافی نمیتوانیم بگوییم خدایی هست و نمیتوانیم به خلاف آن قائل شویم. ولی مؤمنان چه بسا استدلال کنند که رویکرد فلاسفه، یعنی سبک و سنگین کردن استدلالها و براهین مختلف، رویکردی است ناسزاوار و به دور از مناسبت. چه بسا ایشان بگویند که حکایت اعتقاد به خداوند حکایت نظرورزی عقلانی انتزاعی نیست، بلکه حکایت سرسپردگی شخصی است. حکایت ایمان است، نه به کارگیری باریک بینانه عقل. ایمان پای توکل و اعتماد را به میان می کشاند. اگر در حال صعود از کوهی باشم و ایمانم را به استحکام تنابم گره بزنم، در آن صورت اعتماد می کنم که اگر پایم بلغزد و سقوط کنم، تناب مرا نگه خواهد داشت. او این که تا وقتی تناب را به محک آزمون نگذاشتم، خاطر جمع نیستم که بتواند مرا نگه دارد. به نزد برخی کسان، ایمان به خداوند مانند ایمان به استحکام همان تناب است. برهان مسلمی در کار نیست که ثابت کند خدا وجود دارد و همه کس را به عین عنایت می نگرد. ولی مؤمن به این امر اعتماد می کند که خداوند حقیقتاً وجود دارد و بر وفق این اعتماد و اعتقاد روزگار می گذراند. نظرگاه ایمان دینی به نزد بسیاری کسان صورتی دلکش دارد. بر وفق این نگرش، آن قسم براهینی که ما بررسی کرده این بی مناسبت و نامربوط است. با این حال، افراطی ترین صورت ایمان دینی ممکن است موجب شود که افراد از دیدن ادله‌ای که ناقض عقاید آنهاست به کلی عاجز شوند. ممکن است بیشتر به صورت لجاجت درآید تا نگرشی عقل پسند. اگر تمایل داشته باشید این نگرش ایمانی را در مورد وجود خداوند در پیش بگیرید، چه خطرهایی در کمین شما نشسته است؟
خطرهای ایمان.
ایمان آنطور که توصیفش کردم، مبتنی بر ادله و قرائن ناکافی است. اگر ادله و قرائن کافی برای اظهار این مدعا که خداوند وجود دارد در کار می بود، دیگر به ایمان کمتر حاجت می افتاد. در آن صورت می دانستیم که خدایی هست. از آنجایی که قرائن و ادله کافی وجود ندارد که بر بنیاد آن به وجود خداوند یقین پیدا کنیم، همواره این امکان وجود دارد که مؤمنان در ایمان خیش بر خطا باشند و همانطور که در مورد اعتقاد به وقوع معجزات ملاحظه کردیم، پاره ی عوامل روانی در کار است که میتواند افرادی را به جانب ایمان به خداوند سوق دهد. به طور مثال، انکار نمیتوان کرد که آرام و قرار و خاطر جمعی حاصل از این اعتقاد که موجودی قادر مطلق از ما مراقبت میکند صورتی دلکش دارد. اعتقاد به حیات واپسین نوشداروی گوارایی است برای هراس از مرگ. این عوامل ممکن است در شماری از آدمیان انگیزه ساز شود تا از روی سرسپردگی به وجود خداوند ایمان آورند. البته این لزوماً دلیل نمی شود که ایمان آنها بی مورد و نابجا باشد، بلکه صرفاً نشان از آن دارد که شاید اسباب و علل و انگیزه های ایمانشان ترکیبی از بیقراری و سودا پختن باشد. از این گذشته، همانطور که هیوم مدلل کرده است، احساس شگفتی و حیرتی که از اعتقاد به رخدادهای خارق عادت برمیخیزد به مزاق کثیری از آدمیان خوش می آید. در مورد ایمان به خدا این نکته اهمیت دارد که میان ایمان راستین و لذت حاصل از داشتن و نگه داشتن اعتقاد به وجود خدا تمایز قائل شویم. این عوامل روانی باید موجب شوند که ما در مورد ایمان آوردن به خداوند جانب احتیاط را نگه داریم. خطا اندیشی در مورد انگیزه خیش در این عرصه بسیار آسان است. در نهایت، هر مؤمنی باید کلاه خودش را قاضی کند که آیا ایمان او راستین و سزاوار است یا نه.
نتیجه گیری. در این فصل،
غالب براهین سنتی در اثبات انکار وجود خدا را بررسی کردیم. همانطور که دیدیم، انتقاداتی جدی وجود دارد که اگر بناست خدا باوران اعتقاد خود را به خدای قادر مطلق، دانای مطلق و خیر اعلی حفظ کنند، باید از پس جواب دادن به آنها برایند. یک راه برای پاسخ دادن به این انتقادات بازنگری در صفاتی است که معمولاً به خداوند نسبت داده شده. شاید خداوند کاملاً خیرخواه نباشد، یا شاید قدرت یا علم او حد و مرز بشناسد. دست دادن به این کار دست شستن از توصیف سنتی خداوند است. با این حال، این کار به زعم بسیاری کسان در قیاس با دست کشیدن کامل از اعتقاد به خداوند راه حلی جایزتر است.